شما اپیزود 63 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در تیر ماه 1401 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. وقتی فصل چهارم پادکست رو در اپیزود 52 شروع کردیم، قول دادیم که 3 کتاب از دارو نجم اغلو و جیمز رابینسون رو بررسی کنیم. در اپیزودهای 52 تا 55 درباره کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی بحث کردیم. حالا هم قصد داریم کتاب چرا ملت ها شکست میخورند با عنوان فرعی ریشه های قدرت، ثروت و فقر رو بررسی کنیم. توصیه‌مون اینه که اگه اپیزودهای مربوط به کتاب ریشه ها رو نشنیدید، قبل از گوش دادن به آنچه درباره کتاب چرا ملت ها شکست میخورند خواهیم گفت، حتما اپیزودهای 52 تا 55 رو گوش کنید. نه اینکه مستقل از اون کتاب نشه این رو فهمید، ولی پیوستگی و تکاملی در ایده های عجم اغلو و رابینسون هست که سریالی گوش کردن و خوندن کتاباشون مزیت هایی ایجاد میکنه. برخلاف کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی، در این کتاب هیچ اثری از مدل سازی ریاضی نیست. شرحی است به قول خودشون درباره ریشه های قدرت، ثروت و فقر که بیش از هر چیز بر تاریخ تکیه میکنه. نویسنده ها سعی کردن نظریه خودشون درباره تفاوت سطح توسعه بین کشورها رو بر اساس بازخوانی تاریخ و تحلیل نظری اون ارائه کنند. کتاب هم بازتاب زیادی در سطح جهان داشت و هم ستایش شد. هم منتقدان زیادی بهش پرداختند. در فارسی هم 2 ترجمه از این کتاب ارائه شده. من خودم اولین بار این کتاب رو با ترجمه محمدرضا فرهادی پور و پویا جبل عاملی خوندم که با عنوان چرا کشورها شکست می‌خورند در سال 1393 توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده بود. بعدها کتاب رو گم کردم و ترجمه دیگه‌ای از کتاب رو با عنوان چرا ملت‌ها شکست می‌خورند رو خوندم که محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور ترجمه کردن و انتشارات روزنه سال 1392 منتشر کرده. ما این پادکست رو بر اساس چاپ پنجم همین نسخه ساختیم که سال 1395 منتشر شده بود و بعد از اون هم دوباره چاپ‌های دیگری از اون منتشر شده. درسته که کتاب بارها توسط هر دو ناشر منتشر شده و بسیار خونده شده. حتی خلاصه‌هایی از اون هم تهیه و در فضای مجازی در دسترس، اما تصور می‌کنیم مثل کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی، ایده های نظری و درس های تاریخی زیادی در کتاب هست که امیدواریم شرح ما به بست و درک بیشتر اونها کمک کنه. قبل از شروع بحث کتاب، یه درخواست همکاری رو هم بگم. کسایی بودن که برای همکاری با پادکست دغدغه ایران اعلام همکاری کردن و داوطلب شدن. حالا ما به همکاری افرادی برای بهبود تولید محتوای پادکست نیاز داریم. 2 نفر از مخاطبای عزیز پادکست به اسامی میر آرمان عدنانی و بهرام ذوقی سایت پادکست دغدغه ایران رو طراحی و اجرا کردن. همه کار رو هم رایگان و اثر لطفی که به پادکست داشتن انجام دادن. بسیار ازشون سپاسگزاریم. در اصل با همین حمایت‌ها بوده که تا اینجای کار اومدیم. سایت مراحل آزمایش رو میگذرونه و به زودی بالا میاد و آدرسش رو خدمتتون اعلام خواهیم کرد. حالا که سایت فراهم شده، فضای بیشتر و بهتری برای تولید محتواهای مکمل داریم و میتونیم مطالب مرتبط با اپیزودها رو هم منتشر کنیم. درخواست همکاری ما هم مربوط به کمک داوطلبانه برای همین تولید محتوای بیشتره. توضیح میدم که منظورم چیه. یه بار دوستی به هم گفت یادت درباره اون موضوع در یکی از اپیزودهای پادکستت صحبت کردیم؟ گفتم آره، اما نمیدونم تو کدوم اپیزود بود. آخر هم نتونستم عین مطلب رو بر اساس نقل از کتاب پیدا کنم و در اختیارش قرار بدم. مشکل محتوایی که تو پادکست منتشر میشه اینه که قابل جستجو نیست. محتوای متنی رو میشه با کلید واژه ها جستجو کرد، اما محتوای صوتی چنین قابلیتی نداره. ولی میشه محتوای صوتی رو فهرست نویسی کرد. یه بار وقتی برنامه زنده در اینستاگرام درباره سرمایه اجتماعی داشتم، یکی از مخاطبای توانمند و خوش‌ذوق پادکست اون سخنرانی رو فهرست نویسی کرده بود، به این معنی که گفتگو رو گوش داده بود و استخراج کرده بود که مثلا از دقیقه 1 تا 4 تعریف سرمایه اجتماعی را شده، از دقیقه 5 تا 13 عوامل مؤثر بر اعتماد و سرمایه اجتماعی شهر داده شده و کل فایل رو به این صورت فهرست نویسی کرده بود. اینجوری اولا عین کتابا فهرست برای فایل صوتی ایجاد شده بود. در ضمن میشد محتوا رو بر اساس کلیدواژه ها نمایه سازی کرد و هر کسی با جستجوی کلیدواژه ها میتونه محتوای مناسب رو پیدا کنه. الان دنبال جذب همکار داوطلب برای فهرست نویسی و نمایه سازی اپیزودهای پادکست دغدغه ایران هستیم. اگه مخاطبای ما بینشون کسایی هست که دوست دارن در این کار به ما کمک کنن، برامون با ایمیل بنویسن. ایمیل ما رو هم که احتمالاً یادتون هست dirancast@gmail.com. از طرف دیگه کسایی ممکنه خودشون علاقه به فهرست نویسی اپیزودا نداشته باشن، اما بخوان در تأمین مالی این کار مشارکت کنن. اگر این افراد تأمین مالی رو انجام بدن، ما میتونیم در قبال فعالیت داوطلبانه کسایی که فهرست نویسی رو انجام میدن پرداخت هم داشته باشیم، یا اگه داوطلبی برای فهرست نویسی نداشتیم با پرداخت دستمزد این کار رو انجام بدیم. پس این افراد هم میتونن برامون ایمیل بزنن و آمادگیشون رو برای حمایت مالی از فهرست نویسی اعلام کنن. امیدواریم از طریق فهرست نویسی اپیزودها بتونیم کیفیت خدمات پادکست رو ارتقا بدیم. یه شهر به اسم نوگالس در آمریکای شمالی که با سیم خاردار در دو سوی مرز تقسیم شده. شمال مرز ایالات متحده آمریکاست و جنوبش مکزیکه. یه جغرافیا، یه فرهنگ و اقلیم مشابه. حتی میکروبا و مرضای دو طرف مرز هم مثل همه. اما سلامتی و شادکامی مردم دو طرف مرز خیلی با هم فرق داره. متوسط درآمد نوگالس سونورا در مکزیک 1/3 نوگالس آریزونا در آمریکاست. جاده‌های جنوب مرز بده و فساد و رشوه زیاده. جاده‌های شمال مرز خوبه و راه اندازی یک کسب و کار بدون فساد و رشوه راحته. مردم نوگالس آریزونا سلامتی بیشتری دارن و بیشتر عمر میکنن. چرا اینجوریه؟ دو تا کشورن که تا 75 سال پیش یک کشور بودن. هنوز برادرها و خواهرایی که دو طرف مرز زندگی میکنن با دو شرایط زندگی کاملا متفاوت زندن. یه زبان، یه فرهنگ و یه تاریخ مشترک دارن. اما جنگ و سیاست اونها رو به دو کشور تبدیل کرد. وقتی در پایان جنگ جهانی دوم نیروهای شوروی شمال و نیروهای آمریکایی جنوب کشور رو تا مدار 38 درجه اشغال کردن، یک کشور که تا اون موقع یک پارچه و مستعمره ژاپن بود به دو قسمت تقسیم شد، کره شمالی و کره جنوبی. حالا آدمایی با یه زبان، فرهنگ و تاریخ مشترک دو سرنوشت کاملا متفاوت دارن. از اقتصاد و سطح درآمد سرانه و فناوریشون تا موسیقی گروه BTS کره جنوبی که عالمگیر شده، ولی از کره شمالی نوایی جز دیکتاتوری، گرسنگی و فقر در فضای جهان نمیپیچه. چرا اینجوریه؟ چرا اینقدر نابرابری در جهان هست؟ چرا برخی کشورها ثروتمند و توسعه یافتن و بقیه عقب مانده؟ نظریه و فرضیه درباره نابرابری در جهان زیاد ارائه شده. عجم‌اغلو و رابینسون سه فرضیه زیاد مطرح شده رو مرور کردن و هر سه تا رو هم رد می‌کنن. یه نگاهی به این سه فرضیه بندازیم که بعضیا هر سه رو به نوعی درباره ایران ما هم مطرح می‌کنن. فرضیه اول درباره توسعه و توسعه نیافتگی و توضیح نابرابری در جهان فرضیه اثر جغرافیا است. نظریه مونتسکیو درباره اثر جغرافیای گرمسیری و استوایی بر تنبلی و عدم کنجکاوی از اولین این نظریه است. دیگرانی مثل جرد دایموند هم در کتاب اسلحه میکروب و فولاد که اتفاقا به فارسی هم ترجمه شده بر گرمسیری بودن، بیماری ها و کم حاصل بودن خاک مناطق استوایی تاکید کردن و اون رو از عوامل توسعه نیافتگی میدونن. مشکل اینجور نظریه ها وقتی روشن میشه که بپرسیم پس کشورهای گرمسیری مثل سنگاپور، مالزی یا بوتسوانا چجوری توسعه پیدا کردن و فقیر نیستن؟ یا تفاوت کره جنوبی و کره شمالی یا آلمان دو سوی دیوار برلین قبل از فروپاشی دیوار و اتحاد دو آلمان چه ربطی به جغرافیا یا اقلیم داره؟ نویسنده ها معتقدن انگلستان قرن 19 هم جای بسیار ناسالمی بود، اما دولت تونست با سرمایه گذاری زیر ساخت لازم برای توسعه رو فراهم کنه، یا بهره‌وری پایین خاک در بعضی کشورهای آفریقایی و فقیر هم به بیکیفیت بودن خاکشون ارتباط نداره، بلکه ساختار مالکیت و انگیزه هایی که کشاورزا به واسطه نوع دولتاشون کسب میکنن سطح بهره‌وری رو تعیین میکنه. معتقدن جغرافیای خاورمیانه هم باعث و بانی فقر این منطقه و مردمش نیست، بلکه بست و تحکیم امپراتوری عثمانی و میراثی که این حکومت به جا گذاشت بدبختی به بار آورده. بنابراین فرضیه اثر جغرافیا و شرایط اقلیمی بر توسعه یا توسعه نیافتگی از نظر نویسنده های کتاب نادرسته و نمیتونه نابرابری های بین کشورها رو توضیح بده. البته شرح اثر جغرافیا بر توسعه نیافتگی فراتر از اون چیزیه که عجم‌اغلو و رابینسون مطرح کردن، ولی به هر حال اونها این فرضیه رو ناکافی میدونن. فرضیه دوم درباره توسعه نیافتگی اثر فرهنگ رو مد نظر داره. فرضیه فرهنگی میگه مردم برخی کشورها ذاتاً تن پرورن یا ترکیبی از دین، عرف و ارزش‌های خاص سبب توسعه نیافتگیشون شده. عواملی مثل بی‌اعتمادی رو هم خصیصه فرهنگی میدونن و البته این عامل در ادبیات توسعه خیلی نقش مؤثری ایفا کرده. دین هم در ادبیات توسعه بعد از ماکس وبر جامعه شناس آلمانی به عنوان عامل مهم توسعه یا توسعه نیافتگی مطرح شده، اما در نگاه نویسنده های کتاب عامل مؤثر نیست. نویسنده های کتاب در مقابل اعتقاد دارند عدم بکارگیری فناوری به عنوان مهمترین یا یکی از مهمترین عوامل توسعه محصول فرهنگ کشورهای توسعه نیافته و بالاخص آفریقایی ها نیست. بی‌اعتمادی آفریقایی‌ها به همدیگر رو که امروز ممکنه واقعیت داشته باشه محصول ساختار نهادی تاریخی این کشورها میدونن که در طول تاریخ به حقوق بشر و حقوق مالکیت در آفریقا ضربه زده. اونا همچنین معتقدن هیچ یک از موفقیت‌های اقتصادی شرق آسیا رو نمیشه با شکلی یا محتوایی از مسیحیت مرتبط کرد و به همین ترتیب اعتقاد دارن رابطه بین اسلام و فقر در خاورمیانه هم جعلی و مبتنی بر اندیشه های نادرسته. به این ترتیب شواهدی میارن که عملیات مؤثر فرهنگ در توسعه یا توسعه نیافتگی رو رد میکنن. نویسنده های کتاب چرا ملت ها شکست میخورند از مثال مصر برای بررسی اثر فرهنگ به خوبی استفاده میکنن. اونا معتقدن مصر به رقم فرهنگ یکسانش در دوران محمدعلی در قرن 19 و پس از اون به دلیل متوقف شدن اصلاحات بوروکراسی، ارتش و نظام مالیاتی شاهد دو دوره متفاوت رشد اقتصادی بوده. یک دوره رشد در عصر محمدعلی و یک دوره رکود و عقب ماندگی پس از اون. بنابراین نمیتونه یک کشوری با یک فرهنگ ثابت و یکسان در دو دوره بر اثر متغیر فرهنگی این نوسان در توسعه رو تجربه کرده باشه. آرژانتین و اوروگوئه هم علارغم اروپایی تبار بودن بخش بزرگی از جامعهشون و حتی بیشتر بودن نسبت اروپایی ها به جمعیت بومی در مقایسه با آمریکا و کانادا، عملکرد اقتصادی خوبی نداشتن. یعنی فرهنگ مردمان اروپایی، آرژانتین و اوروگوئه سبب نشده که بهتر از آمریکا یا کانادا توسعه پیدا کنن. فقر چین در زمان ماو هم به فرهنگ چینی ارتباط نداشته و از نوع هدایت سیاسی جامعه چین ناشی می شده. کما اینکه بعد از تغییر سیاست های چین در عصر دنگ شیاوپینگ، مسیر اقتصاد چین تغییر کرد، در حالی که فرهنگ چینی نمیتونست در اون مدت بسیار کوتاه در فاصله بین مرگ ماو در 1976 تا 2-3 سال بعدش تغییر معناداری کرده باشه. عجم‌اغلو و رابینسون بر همین اساس معتقدن فرضیه اثر فرهنگ بر توسعه هم ناکافی و نابسند است. فرضیه سومی که بررسی میکنن اسمش هست فرضیه غفلت. یکی از اون فرضیاتی که مکرر درباره توسعه نیافتگی مطرح شده اینه که سیاستمدارا نمیفهمن یا راهکار توسعه رو بلد نیستن. نویسندگان انکار نمی‌کنن که نمونه‌های مشهوری از غفلت سیاستمدارا از عواقب ناخوشایند سیاست‌ها و اقداماتشون وجود داره. یعنی از سر نفهمی و ندونستن یه کارهایی کردن که عاقبتش معلوم نبوده و به هر حال مشکلاتی به بار آوردن. اما شواهد تاریخی متعددی هم وجود داره که نشون میده اگه مشکل از غفلت بود، جا داشت که رهبرای با حسن نیت بعد از چند بار آزمون و خطا به سرعت با نوعی از برنامه که سبب بهبود رفاه و درآمد شهرمنداشون بشه دست به اصلاحات بزنن. اما خب آشکارا تو طول تاریخ دیده شده که سیاستمدارا راهبردایی رو انتخاب میکنن که منابع رو به گروه‌های خاصی منتقل میکنه و مانع اصلی اصلاحات واقعی خودشون هستن. بنابراین غفلت یا نفهمی سیاستمدارا نیست که سبب توسعه نیافتگی میشه. به این ترتیب نویسنده های کتاب دنبال عامل دیگری برای توضیح دادن تفاوت سطح توسعه یافتگی بین کشورهای جهان میگردن. عجم‌اغلو و رابینسون هر سه فرضیه اثر جغرافیا و اقلیم، فرهنگ و غفلت و نادانی سیاستمدار رو ناکافی و نابسنده میدونن. تأکید دارن که باید با مسئله توسعه نیافتگی از این زاویه روبرو شد که تصمیمات چگونه گرفته میشن و چه کسایی تصمیم میگیرن. این دو سوال هم مستقیما به عرصه سیاست ارتباط دارن و بنابراین پرسش از توسعه یا توسعه نیافتگی رو باید در عرصه نهادهایی دنبال کرد که بر اساس اونا میشه تعیین کرد که کیا و با چه شرایطی تصمیم میگیرن. این نظریه توضیح میده اینکه کیا و چه جوری تصمیم میگیرن تو طول تاریخ و تحت تأثیر مجموعه از متغیرهای درونی و بیرونی مثل استعمار، مسیر نامقدر و پیشبینی نشده تاریخ و مجموعه ای از بزنگاه‌ها و کنشگری‌های عاملان و انسان‌ها در لحظات خاص تاریخی پدیدار و تعیین میشه. اونا معتقدن تفاوت نهادهاست که تفاوت توسعه رو بین کشورها توضیح میده. یه بار تو اپیزود 52 مفصل توضیح دادم که نهاد چیه. نهاد اون رویه ها و ترتیباتیه که قدرت سیاسی قانونی رو تخصیص میده. داگلاس نورس، تاریخ نگار اقتصادی برنده جایزه نوبل، معتقد بود نهادها همون قواعد بازی در یک جامعه یا به شکل رسمی تر محدودیتایی ان که حاصل طراحی و ساخت بشرن و به تعاملات بین آدم ها شکل میدن. نهادهای سیاسی تخصیص امروز و آینده قدرت سیاسی بین گروه های اجتماعی مختلف رو تنظیم میکنن. حالا باید مثل کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی که تو اپیزودهای 52 تا 55 تعریف کردیم، ترکیبی از تاریخ و نظریه رو براتون تعریف کنم تا نظریه نهادگرای کتاب چرا ملت ها شکست میخورن خودش رو عیان کنه. اسپانیایی ها برای استعمار با بومی های آمریکای جنوبی مواجه شدند. مثل انگلیسی ها یا پرتغالی ها که بعداً راه استعمار رو در پیش گرفتن، نرفته بودن که کار کنن. دنبال غارت بودن. غارت طلا و نقره و ادویه و کاوچو و الماس و یا هر محصول دیگهی که ارزش غارت کردن داشت. خشنترین صورت های غارت رو اسپانیایی ها تو آمریکای جنوبی به نمایش گذاشتن. انکومیندا یک نهاد استثماری بود که از قرن 15 و زمان بازپسگیری اندلس از دست مراکشی ها و اعراب باقی مونده بود. تو چارچوب این نهاد اسپانیایی ها بر بومیان آمریکای جنوبی منت میذاشتن که اونا رو به دین مسیح مشرف میکنن و بومیا هم در مقابل موظف بودن هدایا و نیروی کار رایگان در اختیارشون بذارن. نهادی که خود اینکاها یا همون بومیای آمریکای جنوبی داشتن اسمش بود میتا و از اون برای تأمین نیروی انسانی استفاده میکردن. معنی میتا بود یک نوبت. بر اساس میتا کار اجباری و بیگاری بر بومیا اعمال میشد تا کشتزارای وسیع برای تأمین غذای معابد و نیروهای نظامی اینکاها به دست بیاد. یه اسپانیایی به نام دتولیدو همین نهاد میتا رو به بزرگترین و مشقتبارترین نهاد برای استثمار نیروی کار در دوران استعمار در آمریکای جنوبی تبدیل کرد. دتولیدو یه ابداعی هم کرد و یه نهادی ایجاد کرد به نام تراخین. تراخین به مفهوم استفاده از بومیا به جای حیوانات باربر برای حمل بارای سنگین مثل شراب، برگ کوکا یا منسوجات بود. آمریکای لاتین در محدوده مکزیک، آمریکای مرکزی و ساحل غربی آمریکای جنوبی در مقایسه با آمریکای شمالی، آرژانتین و عمده ساحل شرقی آمریکای جنوبی جمعیت خیلی زیادی داشت. برای همین میشد در این مناطق دست به استثمار انسان زد. اینجا میشد آدم رو برده کرد و سود به دست آورد. نهادهای استثماری مثل انکومیندا، میتا و تراخین تو این مناطق ایجاد شدند و به صورت میراث استثمار و استعمار باقی موندن. ترکیبی از مصادره زمینا، بیگاری کشیدن، تعیین دستمزدهای پایین، وضع مالیات‌های سنگین و تعیین قیمت‌های بالا برای کالاهایی که خریداری اونها اختیاری نبود، ثروت عظیمی برای پادشاهی اسپانیا فراهم می‌کرد. فرادستان آمریکای لاتین با همین نهادها قدرت مطلقه‌ای به دست می آوردن و از همون ابتدای ورود این منطقه به دنیای مدرن نابرابری گسترده و در واقع نابرابرترین ساختار اجتماعی و اقتصادی جهان رو بر مردم این منطقه تحمیل کردن. عجم‌اغلو و رابینسون به اینجور روابط میان فرادستان و فرودستان که مبتنی بر بهره‌کشی فرادستان از فرودستان هست میگن نهاد استثماری. یادتون هست احتمالاً که این فرادستان و فرودستان رو در همون مدل سازی مربوط به گزارهای دموکراتیک یا پیدایش دموکراسی در کتاب ریشه ها به کار برده بودن. این جور نهادها، یعنی نهادهای استثماری، میتونن یه رشدای موقتی هم ایجاد کنن، ولی ذاتشون بی ثباته. رشد بی ثبات. مایاها تو آمریکای جنوبی خودشون بدون استعماری همچین نهادهایی داشتن، اما نهاد استثماری ذاتاً ضد نوآوریه، باعث جنگ بین فرادستان میشه و فروپاشی سیاسی نتیجه چنین نهاداییه. نهادهای سیاسی مایاها اگرچه تونستن حدی از رفاه و شکوه و عظمت معماری هم خلق کنن، اما پایدار نبودن و فقط رفاه تعداد اندکی از فرادستان رو به هزینه فرودستان ایجاد میکردن. و به همون میزان که این نهادها منافع چشمگیر برای حاکمان ایجاد میکردن، دیگران رو هم برمیانگیختن تا بجنگن و خودشون جایگزین طبقه حاکم بشن. این خودش سرچشمه بی‌ثباتی و نابودیه. به عبارتی، وقتی دستیابی به قدرت سیاسی تنها راه مؤثر و مهم کسب ثروت باشه، همه تلاش میکنن تا به اون قدرت سیاسی دست پیدا کنن و این خودش منشأ از رقابت‌های بی‌پایان در درون یک نظام سیاسی رو شکل میده و باعث بی‌ثباتی میشه. اسپانیایی ها وارد آمریکای جنوبی شدند در عصر استعمار. آمریکای جنوبی جایی بود پر از منابع طلا و نقره، نیروی انسانی و محصولات کشاورزی ارزشمند. اما انگلیسی ها اینقدر خوششانس نبودند. اونا 100 سال بعد از اسپانیایی ها و وقتی تونستن ناوگان فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا رو تو سال 1588 شکست بدن، تازه وارد رقابت استعماری شدند. آمریکای جنوبی با منابع سرشارش قبلا مستعمره شده بود. حالا فقط مونده بود آمریکای شمالی. این منطقه از جهان جذابیتی نداشت، اما تنها منطقه باقی مونده برای استعمار بود. انگلیسی‌ها بعد از دو بار شکست در ایجاد مستعمره‌ای در محل فعلی ایالت کارولینای شمالی در آمریکا، بالاخره تو سال 1606 با حمایت مالی کمپانی ویرجینیا وارد جایی شدند که امروز شهر جیمزتاون در ایالت ویرجینیای آمریکاست. نقششون برای دستگیری سرکرده بومی ها و استفاده ازش برای تأمین آذوقه و بیگاری کشیدن شکست خورد و بومی های آمریکای شمالی مثل بومی های آمریکای جنوبی تسلیم انگلیسی ها نشدن. ذخایر غذاییشون به زودی تمام شد و در ایجاد ارتباطات تجاری با بومی ها هم شکست خوردن. اونا به زودی فهمیدن که پیاده کردن مدل استعماری اسپانیایی یا در آمریکای جنوبی تو سرزمین سرخپوستای آمریکای شمالی ناممکنه. رهبر مستعمره نشین ها در سال 1608 از مدیرای کمپانی ویرجینیا خواست که کلن طرز فکرشون رو درباره جیمزتاون و این مستعمره جدید تغییر بدن و فکر نکنن اینجا یه جاییست مثل آمریکای جنوبی که میشه طلا و نقرش رو غارت کرد و به ثروت سرشاری دست پیدا کرد. فردی به نام اسمیت که سرکرده مهاجرین بود از انگلستان به ویرجینیا، یه نامه به کمپانی ویرجینیا می نویسه توی سال 1608 که مضمونش اینه: اگر مجدداً خواستید افرادی را بفرستید، استدعا دارم به جای 1000 نفر مانند کسانی که داریم 30 نفر نجار، دهقان، باغبان، ماهیگیر، آهنگر، بنا و هیزم شکن که در مهارتشان آزموده باشند گسیل کنید. اسمیت به زودی یه قاعده هم وضع کرد: هر کس کار نکند نباید غذا بخورد. به عبارتی، مهاجرانی که از انگلیس با کشتی کمپانی ویرجینیا وارد آمریکای شمالی شدن، خیلی زود فهمیدن که اینجا چیزی برای غارت کردن وجود نداره و باید کار کنن. سود ناشی از بهره کشی از نیروی انسانی آمریکای جنوبی و منابع اون در آمریکای شمالی وجود نداشت. انگلیسی‌ها به زودی مجبور شدن راهبرد بهره کشی از مهاجرین رو جایگزین بهره کشی از بومیا کنن. در مستعمرات اسپانیا بومیا رو برده کردن، اما این انگلیسی‌ها سعی کردن همین مهاجرین رو که از انگلستان اومدن به ویرجینیا ازشون بهره کشی کنن، اما اینم نتیجه نداد و از سال 1618 تنها راه حل برای تشویق به کار و سوداوری برای کمپانی ویرجینیا ایجاد انگیزه در مهاجرها بود. تو این راهبرد جدید گفتن به هر مرد مهاجر 20 هکتار زمین میدن و به ازای هر عضو خانوار یا خدمتکارایی که خانواده ها با خودشون به ویرجینیا می آوردن 20 هکتار اضافی هم میدادن. به این ترتیب مالکیت در مستعمره نشین جدید تثبیت شد. در 1619 یک گرد همایی عمومی هم برگزار شد که طبق اون به تمامی مردان بالغ حق رأی دادن، یعنی اونایی که تازه 10 سال بود از اروپا وارد محل جدید شده بودن بین خودشون قواعد حق رأی وضع کردن. این شروع دموکراسی در آمریکا بود. دوست دارم یه نکته ای رو اینجا بهش توجه کنیم. اینا آدمایی بودن که تازه 10 ساله از اروپا مهاجرت کردن به آمریکای شمالی. در 10 سال فرهنگ ها خیلی تغییری نمی کنن. اون زمان هم عصری نبود که آدم ها زیاد کتاب بخونن یا در مستعمره جدید گسترش دانش و اینها هم وجود نداشت. بنابراین این تحولی که در زندگی اونها پدید اومد و از حکومت‌های استبدادی و پادشاهی در یک کشوری مثل انگلستان اومدن و در آمریکا درخواست حق رأی کردن و بین خودشون مجمعی تشکیل دادن و این قانون رو تصویب کردن، یک دستاورد فرهنگی نبود، ناشی از افزایش آگاهی نبود، در از شرایط زندگی عوض شده بود، موازنه قدرت عوض شده بود. یادتون باشه تو کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی، دموکراسی رو اساساً به تغییر رابطه قدرت بین فرادستان و فرودستان ارجاع میدن عجم اغلو و رابینسون. اینجا هم میبینیم که پیدایش دموکراسی اولیه در آمریکا ناشی از یک تحول ساختاری در الگوهای مالکیت و حتی نظام انگیزه ها و شرایط تولید اقتصادیه. وقتی فرادستان میبینن که نه طلا و نقره‌ای برای غارت کردن هست، نه نیروی انسانی گسترده و زیادی هست که برده کنن و ازش استفاده کنن، مجبور میشن به مهاجرین انگیزه بدن. برای انگیزه دادن مجبور میشن مالکیت رو به رسمیت بشناسن. مالکیت مهاجرین رو قدرتمند میکنه و همین مهاجرین قدرتمند که ممکن بود سواد هم نداشته باشن با هم اجلاسی تشکیل میدن و حق رأی تصویب میکنن و این بنیان اولیه آن چیزی میشود که دموکراسی آمریکایی رو میسازه و تا به امروز هم قداست مالکیت و این نوعی از زندگی انجمنی در جامعه آمریکا زنده مونده. انشاءالله یک زمانی کتاب الکسی دو توکویل تحت عنوان تحلیل دموکراسی در آمریکا رو بررسی کنیم و درباره این زندگی انجمنی بتونیم اونجا بیشتر بدانیم و تحلیل کنیم. پس اصل قصه این بود که حالا که نمیشه با بهره کشی مثل آمریکای جنوبی کسب سود کرد، باید کار کرد. و اگه قرار مردم فرودست کار کنند، باید انگیزه داشته باشن و اگه قرار انگیزه داشته باشن، باید مالکیت مال خودشون باشه و حالا که مالکن احساس قدرت میکنن و خواهان حق رأی میشن و فرودستان صاحب مالکیت و حق رأی دموکراسی رو میسازن. این روایت از شکل‌گیری اولین نهادها در آمریکای شمالی نشون میده اون چیزی که عجم اغلو و رابینسون بهش میگن نهادهای فراگیر چیه. درست در مقابل نهادهای استثماری که در آمریکای جنوبی ایجاد شدن، این نهادهای فراگیر برخلاف انکومیندا، میتا یا تراخین افراد رو به تلاش نوآوری وادار می‌کردن. فرادستان انگلیسی تو سال‌های 1632 و 1663 هم تلاش کردن نهادهای استثماری رو تحمیل کنن، اما شکست خوردن. در تمامی موارد ثابت شد که تحمیل یه جامعه سلسله مراتبی متسلب بر مهاجرین غیر ممکنه. به این دلیل که در دنیای جدید این مهاجرین گزینه‌های فراوانی پیش روشون قرار داشت و مدیران مستعمره باید مشوق‌هایی در نظر می‌گرفتن تا مردم روی زمین کار کنن. مردم خیلی زود آزادی اقتصادی و حقوق سیاسی طلب کردن. ترکیب متغیرهای مختلف از مقاومت بومیان آمریکای شمالی در برابر استعمارگرای انگلیسی و تن ندادن به بیگاری تا شرایط اقلیمی و ضرورت واگذاری زمین به مستعمره نشینای مهاجر، در نهایت به دو ساختار نهادی متفاوت بین آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین منجر شد و همین یه تأثیر پایدار بر سطح توسعه در این دو منطقه از جهان باقی گذاشت که تا به امروز هم دوام آورده. قانون اساسی آمریکا به یه نوعی در سال 1787 در فیلادلفیا نوشته شد، اون نسخه اولیه. اما به واقع این نسخه اولیه سال 1787 ریشش تو همون اجلاسی بود که یا گردهمایی یا مجمعی بود که مستعمره نشین ها در سال 1619 در جیمزتاون برگزار کردن. یعنی مستعمره نشین ها فقط 11 سال بعد از اینکه وارد آمریکای شمالی شدن تونستن دست به تعریف شرایط نهادی خاص خودشون بزنن و حقوق مالکیت و بخشی از حقوق سیاسی رو تثبیت کنن. به همین دلیل هم به یه سطحی از تسلط بر قدرتمندان یا همون فرادستان سیاسی دست پیدا کردن. این درست همون چیزیه که در آمریکای لاتین وجود نداشت، یعنی تسلط فرودستان بر فرادستان با ابزارهایی. وقتی ناپلئون تو سال 1808 پادشاهی اسپانیا رو فتح کرد و ساختار سیطره اسپانیا بر آمریکای جنوبی فرو پاشید، یه همچین نهادایی، یعنی همون نهادایی مثل انکومیندا، میتا و تراخین، رابطه فرادستان و فرودستان رو تنظیم می‌کردن، نه نهادهایی از جنس قانون اساسی یا حقوق مالکیت و حقوق سیاسی که در آمریکای شمالی وجود داشت. فرادستان آمریکای لاتین در سراسر این قاره و برای مثال مثلا در مکزیک هرگز نمی‌خواستن به یک قواعدی مثل آمریکای شمالی تن بدن. یه دورانی از بی‌ثباتی در آمریکای لاتین بعد از فتح پادشاهی اسپانیا توسط ناپلئون از راه رسید. فقط بین سالای 1824 تا 1867، یعنی فقط در یه بازه 23 ساله 52 تا رئیس جمهور در مکزیک عوض شدن و بر سر کار اومدن که فقط چند تاشون مسیر قانونی رو طی کرده بودن. این نتیجه همون میراث نهادی است. گفتیم که میراث نهادی استثماری دستیابی به قدرت سیاسی رو بسیار مهم میکنه. بذارید خیلی ساده بگم، در کشورهای آفریقایی و کشورهایی که نهادهای استثماری دارن، رسیدن به ثروت نتیجه دستیابی به قدرت، یعنی کسی که قدرتمند میشه میتونه ثروت عظیمی هم بیاندوزه. اما در یه جامعه مثل آمریکا، مثل انگلستان، مثل ژاپن، ثروتمندای عظیمی بروز میکنن، بیل گیتس ها، وارن بافت ها و همتایانشون در ژاپن، استرالیا، انگلستان، فرانسه، آلمان پدید میان که حتی کسی اسمشون رو هم زیاد نشنیده و قدرت سیاسی مستقیم هم ندارن. اما نداشتن قدرت سیاسی مانع از دستیابی به ثروت و شادکامی مادی و مالی نمیشه. بنابراین یک رقابت مرگبار بر سر دستیابی به قدرت سیاسی شکل نمیگیره. این در حالیه که در مکزیک این گونه نبود و بنابراین در یه بازه 23 ساله 52 رئیس جمهور جابجا میشن، چون راه دست یافتن به ثروت همین قدرت سیاسی است. بنابراین در جایی که رقابت سیاسی مرگباری بروز میکنه، نشانه آن است که دستیابی به ثروت هم از همین مسیرهای قدرت سیاسی امکان پذیره. بدیهیه که این نوع بی‌ثباتی ها تأثیر شدیدی هم بر نقض حقوق مالکیت و تضعیف دولت باقی میگذارن. نهادهایی در مکزیک دوران استعمار توسعه یافته بودند که درست برخلاف نهادهای آمریکای شمالی با استثمار بومیا و ایجاد انحصارات انگیزه های اقتصادی مردم رو از بین می بردن. اما تو آمریکای شمالی تضمین حقوق مالکیت، انگیزه های اقتصادی و متعاقب اون قدرت سیاسی زیادی رو به مستعمره نشینا می داد و نظام انگیزه های فرادستان و فرودستان سیاسی رو هم به شکل متفاوت از آمریکای جنوبی تنظیم میکرد. خب تا الان نهادهای استثماری و نهادهای فراگیر رو شناختیم. اینا اثرات ماندگاری روی کشور را باقی میگذارن. یه تحلیل تاریخی میتونه نشون بده که این اثرات تا چه حد متفاوت و بزرگه. اولین بار در قرن 17 در انگلستان بود که آیین‌نامه انحصارات در 1623 تصویب شد. در اصل با آیین‌نامه انحصارات بود که اختیار شاه برای دادن امتیازنامه حق اختراع رو ازش گرفتن. این سنت در آمریکا هم ادامه پیدا کرد. ساختار نهادها تو آمریکا هم یه جوری بود که به فرادستان انحصاری در ثبت امتیازنامه ها نمیداد. همین که انحصاری به دست فرادستان برای دادن امتیازنامه یا حق ثبت اختراع و بهره‌مندی از امتیازهای اختراع داده نمی‌شد اثراتی داشت. آمارا نشون میده در فاصله سالهای 1820 تا 1845، یعنی در مدت 25 سال، فقط 19% از اونایی که در ایالات متحده اختراع جدید ثبت کرده بودن از خاندانهای اصلی زمیندار یا صاحب حرفه بودن. 40% کسایی که ثبت اختراع انجام داده بودن یا آدمایی بودن مثل توماس ادیسون که فقط آموزش‌های ابتدایی رو گذرونده بودند. در اصل ماجرا این بود که آمریکای تحت سیطره نهادهای فراگیر بر اومده از اون گردهمایی سال 1619 در جیمز تاون و قانون اساسی سال 1787 در فیلادلفیا به اونایی که فکر بکر داشتن اجازه میداد روی ثبت امتیازنامه اختراع کار کنن و به ثروت برسن. به عبارتی جهش صنعتی و اختراعات در قرن 19 هم در سالهای 1820-30 در میانه قرن 19 هم یه ریشه ای داشت تو 200 سال گذشتش، یعنی زمانی که سنت نهادی بنا شد که فرادستان رو کنترل میکرد و حقوق اقتصادی و سیاسی رو برای فرودستان تثبیت میکرد. نهادهای بانکداری هم اومدن به کمک این مخترعا. وضعیت چگونه بود؟ تو سال 1818 حدودای حکومت فتلی شاه در ایران 338 تا بانک در ایالات متحده فعالیت میکردن که ارزش کل داراییشون به 160 میلیون دلار میرسید. اینا تا سال 1924، یعنی حدوداً 106 سال بعدش، تعداد بانک ها رسیده بود به 27864 تا و مجموع داراییشون هم حدود 27.3 میلیارد دلار بود. بنابراین دسترسی مخترعا به سرمایه مورد نیاز برای ایجاد کسب و کارم خیلی آسون شده بود. یه رقابت زیادی وجود داشت بین این 27000 خورده ای بانک و همین سبب میشد که دسترسی به منابع مالی آسون بشه. حالا ببین وضعیت مکزیکو ببینیم. تو سال 1920 42 تا بانک تو مکزیک بود که 60% کل دارایی هم فقط مال 2 تا بانک بود. یعنی 40 تا بانک دیگه فقط 40% منابع رو در اختیار داشتن، یعنی هر کدوم 1%. مقایسه کنید با اون 27864 تا بانکی که بدون انحصار در جامعه آمریکا فعالیت میکردن. در اصل رقابتی بین بانکهای مکزیکی نبود. فقدان رقابت هم باعث شده بود که بانکها بتونن نرخ بهره های بسیار بالایی رو به مشتریهاشون تحمیل کنن. وام هم نوعاً در اختیار قشر ثروتمند جامعه قرار می گرفت که قبلاً هم آدمای برخورداری بودن. عجم اغلو و رامینسون در اصل نشون میدن که تفاوت دو نهاد بانکداری در ایالات متحده و مکزیک چگونه تحت تأثیر نهادهای سیاسی هم بوده. انگیزه های بانکدارای آمریکایی و مکزیکی فرقی نداشت، همشون می‌خواستن کسب سود کنن. اما محیط نهادی آمریکا مسیر متفاوتی رو پیش روی بانکدار آمریکایی قرار میداد. اونا تحت حاکمیت قوانینی فعالیت میکردن که سیاستمدارای آمریکایی نوشته بودن و سیاستمدار آمریکایی هم بر اثر مواجهه با نهادهایی که در جامعه آمریکا وجود داشت و در جامعه مکزیک وجود نداشت، از جمله نظام انتخاباتی، انگیزه هاشون متفاوت بود. سیاستمدار آمریکایی برخلاف سیاستمدار مکزیکی با نظام انتخابات مجدد مهار شده بود. در ایالات متحده برخلاف مکزیک شهروندان میتونستن بر اهل سیاست نظارت کنن و از شر کسایی که از مقامشون برای کسب ثروت شخصی یا ایجاد انحصار برای دوستاشون سود میبردن خلاص بشن. یعنی آزادی سیاسی اجازه میداد تا انحصار طلبا تحت سیطره شهروندا قرار بگیرن و انحصار بانکی شکل نگیره و شکل نگرفتن انحصار بانکی و وجود رقابت بین بانک‌ها به مخترعها اجازه میداد تا طرح‌های خودشون رو با هزینه پایین تأمین مالی کنن. ساختار نهادی متفاوت آمریکای شمالی در ایالات متحده پیامدهای دیگه‌ای هم داشت. بین سال‌های 1785 تا 1862 در یک بازه حدوداً 80 ساله لوایحی در آمریکا تصویب شد و دسترسی عامه مردم به زمین را فراهم کرد و نوعی مساوات و پویایی اقتصادی در ایالات متحده آمریکا را برانگیخت. این درست در مقابل وضعیت آمریکای لاتین بود که تو اونجا هر چی زمین بکر و حاصلخیز و به درد بخور بود مال صاحبان قدرت و ثروت و رفقاشون بود. این نابرابری در قرن 19 و 20 هم در آمریکای لاتین تداوم پیدا میکنه. قدرت سرمنشأ دستیابی به ثروت میشه و تمام گروه ها برای رسیدن به قدرت و بهره گیری از اون برای کسب ثروت عمل میکنن. نتیجه طبیعی این وضعیت هم اینه که بی‌ثباتی سیاسی در آمریکای لاتین، کودتاها، جنگ های داخلی به وضعیت عادی تبدیل میشه. میراث نهادی متفاوت آمریکای شمالی و آمریکای لاتینه که تفاوت بین این دو بخش رو رقم میزنه. در اصل تفاوت بین نوگالس یا نوگالس آریزونا در ایالات متحده و نوگالس سونورا در مکزیک ناشی از همینه. این همون میراث نهادیه که بیل گیتس از بنیانگذاران و مالکان مایکروسافت رو مجبور میکنه در بازار رقابتی آمریکا فعالیت کنه و نظم سیاسی بر این کشور حاکمه که بیل گیتس رو به دادگاه میکشونه تا درباره اتهام سوء استفاده شرکت مایکروسافت از انحصار تحقیق کنه. و در مقابل میلیاردر مکزیکی کارلوس اسلیم اجازه پیدا میکنه تا پول سهامی رو که در جریان خصوصی سازی خریده دیر بپردازه و با کسب درآمد از همون شرکتی که خریده پول خرید سهام رو پرداخت کنه. درست مثل اینکه هتل یکی رو بخری و پولش رو اونقدر ندی تا با درآمد خود هتل مبلغ خریدش رو بپردازی. این یعنی کارلوس اسلیم میلیاردر قسمت عمده پولی رو که در اقتصاد مکزیک کسب کرده مدیون روابط سیاسیه که به او اجازه داده تا پول سهام خصوصی سازی رو دیر بپردازه. حتی متغیرهای ذهنی مثل اعتماد هم از نهادهای تاریخی و فرایندهاشون نشأت میگیرن. به قول عجم‌اغلو و رابینسون ممکنه یکی امروز ادعا کنه که آفریقا یا مردم کم اعتمادین. بله شاید هم هستن، اما این ذاتی فرهنگشون نیست یا از اقلیمشون نیومده، بلکه برونداد نهادهایی که به تاریخ طولانیشون بر این مردم اثر گذاشتن. برای اون دسته شنونده های ما که اپیزودهای 12 تا 15 درباره دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد رو شنیده باشن، این بحث خیلی روشن و به نوعی خاطر است. شرحی که تا اینجا درباره نظریه کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورن گفتیم نشون میده که تفاوت‌های اقتصادی بین ملت‌ها به شدت تحت تأثیر نهادهای سیاسیه. نهادهای سیاسی تعیین می‌کنن که قدرتمندا چه جور قوانینی می‌نویسن و چه جور رویه‌هایی رو اعمال می‌کنن. همین قوانین و رویه‌ها به نهادهای اقتصادی شکل میدن. چرا؟ چون نهادهای اقتصادی در احاطه سیاست قرار دارند. وقتی بر سر نهادهای اقتصادی درگیری به وجود میاد، نتیجه بستگی به این داره که کدوم فرد یا گروه در بازی سیاست برنده میشه. چه کسی میتونه حمایت بیشتری کسب کنه، منابع اضافه تری به دست بیاره و اتحاد مؤثرتری رو شکل بده. به طور خلاصه در جنگ نهادها نتیجه به شیوه توزیع قدرت سیاسی در جامعه بستگی داره. پس در ادامه این نظریه باید نهادهای سیاسی رو شناخت. نهاد سیاسی چیه؟ نویسنده های کتاب پاسخ میدن. این نهادها قواعدی هستند که در مناسبات سیاسی بر انگیزه های افراد تأثیر میذارن. اونا تعیین میکنن دولت چگونه انتخاب میشه و کدوم بخش از حکومت حق انجام چه کاری رو داره. به علاوه مشخص میکنن چه کسی در جامعه قدرت داره و این قدرت برای چه اهدافی میتونه استفاده بشه. بر همین اساس دو دسته نهاد سیاسی تعریف میشن. نهادهای سیاسی مطلقه اونایی هستن که از طریق این نهادها قدرت در حلقه های محدود و به صورت غیر مشروط تعریف و توزیع میشه. در اصل ایرانی ها وقتی میگفتن مشروطه، یعنی میخواستن همین قدرت رو از حالت غیر مشروط در بیارن و او رو مقید بکنن. تحت سیطره چنین نهادهایی که هر کی حکومت رو در دست بگیره میتونه به هزینه جامعه نهادهای اقتصادی رو در خدمت افزایش قدرت و ثروت خودش قرار بده. اما دسته دوم نهادهای سیاسی کثرت‌گران، یعنی قدرت رو به طور گسترده در جامعه توزیع میکنن، مقید هم میکنن. قدرت به جای اینکه به یه نفر یا یه گروه اندک واگذار بشه، در دست ائتلافی گسترده یا اکثریتی نسبی از گروه ها قرار میگیره. به این میگن کثرت‌گرایی، اون چیزی که دموکراسی ها ازش حمایت میکنن. متغیر مهمی که در این بین عجم‌اغلو و رابینسون به اون توجه میکنن میزان تمرکز و قدرت واقعی دولته. کثرت‌گرا بودن نهادها برای تحقق توسعه کفایت نمیکنه، بلکه قدرت و تمرکز کافی دولت هم خیلی تعیین کننده است. قدرت تو کشوری مثل سومالی یا برخی کشورهای دیگه که دولت توشون فرو پاشیده یا فرو مانده شده، اصطلاحاً بهشون میگن دولت‌های فرو مانده و فاقد قدرت مرکزیان، به طرزی واقعاً کثرت‌گرا اما بدون هر گونه تمرکز و نظم اعمال میشه. همه قدرت دارن و همه اعمال قدرت میکنن. قبایل، گروه‌های سیاسی، شبه نظامی ها و نوعی فروپاشیدگی در این کشورها وجود داره. اینجا کثرت‌گرایی هست، اما اون چیزی که نیست تمرکز کافی است. اینا کشورهایی هستن که هیچ قدرت واقعی که بتونه اعمال افراد و گروه ها رو نظارت و ارزیابی کنه وجود نداره. نویسنده ها معتقدن دولت بدون وجود سطحی از انحصار و درجه ای از تمرکز نمیتونه نقش خودش رو به عنوان ضامن نظم و قانون ایفا کنه، چه رسه به اینکه خدمات عمومی هم بده، فعالیت اقتصادی رو هم تشویق کنه. کشورها رو میشه بر اساس میزان تمرکز به سه دسته تقسیم کرد. کشورهای بدون تمرکز مثل سومالی یا کشورهایی که دولت فرومانده دارن، اصطلاحاً بهشون میگن در انگلیسی failed state. دسته دوم با سطح تمرکز مناسب مثل انگلستان، آمریکا یا استرالیا یا سوئیس، که سطح تمرکزشون به علاوه کثرت‌گرایی‌شون مسبب توسعه است. و دسته سوم با تمرکز شدید که به مطلقه شدن حکومت انجامیده و شرق اروپا، روسیه، چین و کشورهایی در آمریکای لاتین رو در خودش جا میده. با این بحث میشه دو ویژگی نهادهای سیاسی فراگیر رو مشخص کرد: متمرکز بودن به اندازه کافی و کثرت‌گرا بودن. اون دسته نهادهای سیاسی که ترکیب مناسبی از تمرکز و کثرت‌گرایی رو با هم داشته باشن، نهادهای سیاسی فراگیرن و بقیه استثماری. عجم‌اغلو و رابینسون معتقدن سرنوشت توسعه کشورها، تفاوت کره جنوبی و شمالی، تفاوت نوگالس آریزونا و نوگالس سونورا، تفاوت آلمان شرقی و غربی پیشین، همه رو میشه با توجه به نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی یا نه در مقابل نهادهای استثماری توضیح داد. یه جنبندی خیلی مختصر از بحث داشته باشیم و بعد بریم سراغ اعلام نام برنده های پنج جلد کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت. این اپیزود به طور خلاصه میگه تفاوت عظیم بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته رو نمیشه با تفاوت جغرافی ها، اقلیم، فرهنگ یا دانایی و نادانی حکامشون توضیح داد. نویسنده های کتاب معتقدند تفاوت سطح توسعه رو باید با توجه به نوع نهادهایی توضیح داد که روابط بین فرادستان و فرودستان جامعه رو تنظیم میکنن. یه دسته نهادهای استعماری هستند که انحصار ایجاد میکنن، انگیزه ی فعالیت اقتصادی و نوآوری رو از فرودستان میگیرن و همه چیز رو در اختیار فرادستان، ثروتمندان و قدرتمندان قرار میدن. دسته دوم نهادهای فراگیرن که به همه اجازه میدن آزادانه وارد فعالیت اقتصادی بشن و بهره کشی فرادستان از فرودستان رو منع میکنن. استثماری یا فراگیر بودن نهادها هم تحت تأثیر کیفیت نهادهای سیاسی. نهادهای سیاسی مطلقه با نهادهای اقتصادی استثماری همراهن و نهادهای سیاسی کثرت‌گرا با نهادهای اقتصادی فراگیر. در ضمن فقط کثرت‌گرا بودن نهادهای سیاسی نیست که مهمه، بلکه به اندازه کافی متمرکز بودنشون هم اهمیت داره. نهاد حکومت باید به اندازه کافی متمرکز باشه که بتونه کارکردهای اصلی حکومت مثل برقراری نظم و امنیت و تشویق کنش اقتصادی مؤثر رو انجام بده. خب ما تا اینجا تقریبا یک چهارم کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورن رو شرح کردیم. تو اپیزودهای آتی انشالله به بقیه مطالب کتاب هم می‌پردازیم. در اپیزود 62 درباره راه اندازی صفحه‌ای در اینستاگرام با عنوان برگ برگ خدمت شما توضیح دادم. برگ برگ یه صفحه تخصصی معرفی کتاب‌های ارزشمنده. در این اپیزود ما همراه با معرفی کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند و شرح اون امکان دسترسی به خرید این کتاب از طریق صفحه اینستاگرام برگ برگ رو هم فراهم کردیم. در اصل یه همکاری است بین برگ برگ و استارتاپ و پلتفرم پادرو. شما از طریق لینک پادرو که در بیو صفحه برگ برگ وجود داره میتونید به فروشگاه برگ برگ برید و کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورن رو از اونجا هم خریداری بکنید. ضمن اینکه بقیه کتاب‌هایی هم که در صفحه برگ برگ معرفی شده از طریق پادرو و صفحه برگ برگ قابل خریداری هست. بنابراین اگر مایلید همراه با شنیدن اپیزودها درباره کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند کتاب رو هم خریداری بکنید، میتونید از طریق صفحه برگ برگ این کار رو انجام بدید. لینک دسترسی به صفحه برگ برگ و خرید کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند از فروشگاه برگ برگ در پادرو رو هم در توضیحات اپیزود قرار دادیم. اما حالا وقتشه که برنده های پنج جلد کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت رو معرفی کنیم. یادتون هست که از اپیزود 56 که شرح این کتاب رو شروع کرده بودیم علاقمندا میتونستن با ارسال ایمیل نسبت به دریافت اون ابراز علاقه کنن. 110 نفر در طول این هفته اپیزود تا 10 تیر ماه در این قرعه‌کشی شرکت کردن که اسامی برندگان رو خدمتتون میخونم. حمید رضا حیدرزاده از تهران، حمید رضا زارع بیدکی از یزد، مصطفی رحیمی از عراق، نیما مهدینیا از لنگرود گیلان و پریسا پیمان از تهران. انشالله هفته بعد کتابا رو به نشانیشون ارسال میکنیم. خب این هم از هدیه کتاب دور 13 هم. بسیار خوشحالیم که به ما لطف دارید و شنونده این پادکست هستید. به شیوه های مختلف هم از ما حمایت می کنید. از معرفی ما به دیگران و تبلیغ کردنمون تو فضای مجازی تا حمایت مالی که توی سایت ها میباشه از طریق کارت و حساب مجزای پادکست قابل انجامه. با همین حمایت های شماست که دلگرم و امیدوار ادامه میدیم. تا اپیزود 64 و ادامه کتاب چرا ملت ها شکست میخورند، خداحافظ.